بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره صفات الهی بود. بعضی از مطالب را فهرستوار عرض می‌کنم که چون فاصله زیاد شده ممکن از ذهن برادران محو شده باشه. گفتیم هر مفهومی که دلالت بر معنای کمالی داشته باشه، نه معنای نقص و عدمی، و صدق این مفهوم متضمن یک معنای سلبی و نقصی نباشه. این مفهوم را ما میتونیم به عنوان صفتی از صفات الهی تلقی کنیم و از این جهت صفات الهی هیچ حد و حصری نداره. نمیشه گفت تعداد معینی است که چیزی برش افزوده نمیشه. اما اون چه در علم کلام و کلمات بزرگان مطرح شده، تعداد معینی از صفات ثبوتی هست که اونها را به دو دسته تقسیم کردند: صفات ذاتیه و صفات فعلیه. صفات ذاتیه عبارت است از صفاتی که از خود ذات الهی انتزاع میشه بدون اینکه احتیاجی به وجود موجود دیگری و در نظر گرفتن اون موجود داشته باشیم، مثل حیات و علم و قدرت. و صفات فعلیه صفاتی است که علاوه بر ذات الهی باید مخلوقی یا همه مخلوقات را در نظر بگیریم و یک رابطه ای بین خدا و بین مخلوقاتش را مورد توجه قرار بدیم. مفهومی که از این رابطه به دست میاد از صفات فعلیه به شمار میره، مثل خالقیت، رازقیت و امثال این. درباره صفات ثبوتیه ذاتیه گفتیم که اون چه مسلم است که از این دست صفات به حساب میاد همون سه صفت علم و قدرت و حیات. در ضمن عرایزمون عرض کردیم که یک صفت ذاتی دیگه هم میشه بر اینها افزود، هرچند در کلمات بزرگان مطرح نشده در شمار صفات ذاتیه، و اون عبارت هست از صفت حب. حب الهی که اصالتاً به ذات خودش تعلق میگیره و به تبع به هر موجود ذی کمالی، این هم از صفات ذاتیه الهی است، هرچند معمولا این را به حساب نمیاره. یه چند صفت دیگر بود که بین ارباب نظر درباره اینکه از صفات ذاتی هست یا فعلی اختلافاتی بود. از جمله صفت سمیع و بصیر بود. عرض کردیم قضاوت درباره اینکه این دو صفت از صفات ذات است یا از صفات فعل بستگی داره به اینکه مفهوم دقیق اینها را روشن کنیم. بگیم منظور از سمیع و بصیر چیه؟ اگر منظور از سمیع این است که خدا میشنود صدای موجودی را یا میبیند شیء موجودی را، این از صفات فعلیه است، برای اینکه برای انتزاع این صفت باید یه موجود دیگری را در نظر بگیریم که اون مورد رؤیت خدا یا صدای او مورد سمع الهی قرار میگیره. اما اگه سمیع و بصیر را به معنای عالم به مسموعات و عالم به مبصرات معنا کنیم، بله اینو میشه از صفات ذاتیه به حساب آورد، ولی صفت مستقل دیگه نمیشه، همون علیم است، علم است، از فروع صفت علم به حساب. یکی دیگه از صفاتی که خیلی مورد اختلاف بود مسئله اراده بود که متکلمین بر دو دسته تقسیم بودند، تقسیم می‌شدند. یه دسته اراده را از صفات قدیم می‌دونستند ولی غیر مخلوق مثل اشاعره. یه عده مثل معتزله اراده را صفت حادث می‌دونستند و حکما معمولاً اراده را از صفات ذاتیه حساب می‌کنند. در این باره گفتیم اختلافات زیاده و به این نتیجه رسیدیم که اگر اراده را به معنای حب به افعال خیر در نظر بگیریم، این از صفات ذاته و برگشتش به همون حب است که ما گفتیم حب از صفات ذاتی است. و استعمال اراده در حب استعمال شایعی است، در خود قرآن کریم هم وجود داره، تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره، اونجا اراده به معنای محبت. اما اگه اراده را به معنایی که در موارد عرفی خودمون به کار میره، یعنی تصمیم گرفتن برای یک کاری، چنین اراده‌ای در ما هم در واقع فعل است، کاری است که نفس انجام میده، تصمیمی است که میگیرد. در مورد خدای متعال هم از صفات فعل به حساب میاد. پس حل نزاع بین این دو دسته از بزرگان به این صورت میشه که ما اراده را دقیقاً به چه معنایی بگیم. اون چه حکما فرمودن معمولاً که اراده یعنی علم به اصلح، این وجه روشنی نداره. معنای اراده غیر از معنای علم است، یه مفهوم دیگری است. اگر اراده را به معنای حب بگیریم، محبت به کارهای خیر، به این معنا از صفات ذات است. و اگر به معنای تصمیم بر انجام کاری در نظر بگیریم، از صفات فعل. و اون چه در قرآن کریم در مورد خدای متعال استعمال شده معمولاً به همین به معنای صفت فعلی است، مثل انما امره اذا اراد شیئاً. این اذا اراده پیداست که منظور حب ذاتی نیست، اون زمان بر نمی داره، وقت و وقتی نداره. این استعمالاتی که معمولاً در آیات و روایات هست، اینها به معنای صفت فعلی است. یکی دیگه از صفاتی که مورد بحث زیادی واقع شده مسئله کلام الهی است. این مسئله از قدیم الایام، از آغاز شروع بحث‌های اعتقادی در بین مسلمین مطرح بوده و حتی بعضی گفتن که علم کلام را به این اسم نامیدن برای اینکه قدمای این فن محور بحث‌هاشون را کلام خدا تشکیل می‌داده. البته وجوه دیگری هم ذکر کردن برای تسمیه این علم. یک وجه هم اینه که محور اصلی بحث‌های اعتقادی در بین این دسته از اهل بحث مسئله کلام خدا بود و این مسئله یکی از موارد اختلاف شدید بین اشاعره و معتزله است. اشاعره کلام را یکی از صفات قدیم الهی می دونستن، مثل علم و حیات و قدرت، یکی را هم اراده حساب می کردن. و می گفتن یک موجود مستقلی است خارج از ذات الهی و این صفتی است برای خدا و این کلام است، همیشه با خدا بوده و هست و از صفات الهی است. معتزله در مقابل اونها اصرار داشتن به این که کلام یه امر ذاتی و علاوه بر اون نزایی که صفات خارج از ذات را منکر بودند، در مورد کلام به خصوص اصرار داشتن که کلام مخلوق است. همونطور که ما وقتی سخن میگیم یه چیزی را ایجاد میکنیم به یک نحوی، البته ایجاد از عدم نیست ولی شکلی بهش میدیم، صوتی را از دهان خودمون خارج میکنیم، ایجاد میکنیم یک صوتی را، ارتعاشی را در هوا ایجاد میکنیم، سخن گفتن الهی هم به ایجاد کلام است و این از صفات فعل است و معنا نداره که این را از صفات ذات خدا حساب کنیم. به دنبال این نزاع که آیا کلام از صفات ذاتی الهی است یا از صفات فعلی، بحث کشیده شد درباره خود قرآن که آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست. اشاعره معتقد بودند که قرآن چون کلام خداست و کلام هم از صفات ذاتیه است، پس این نمیشه مخلوق باشه. معتزله در مقابلش اصرار داشتند که نه، قرآن مخلوقی از مخلوقات خداست. اونقدر سر این مسئله بحث و جدل انجام گرفت و موضع گیری های متناقض و حاد که طرفین همدیگر را سر این مسئله تکفیر میکردن و اون وقتی که مذهب اعتزال رواج پیدا کرد، طرفداران معتزله به دستیاری مأمون و بعد متوکل مسلط شدند و در مجامع علمی حرف اونها مورد قبول واقع میشد. قائلین به اینکه قرآن مخلوق نیست اینا را کافر حساب کردند و علمایشون را به زندان انداختن. داستان مفصلی داره که در کتاب‌های تاریخ ذکر شد. غرض، مسئله کلام یکی از مسائل خیلی جنجالی علم کلامه. برای اینکه با یک سبک ساده و روشنی ما بتونیم موضع صحیحی درباره این صفت اتخاذ بکنیم، اولا باید مفهوم کلام را درست مورد دقت قرار بدیم و ببینیم که وقتی میگیم خدا سخن میگوید، تکلم میکند یا اسم متکلم بر خدا صدق میکند، اصلا معنای این چیه؟ بعد ببینیم که با اون مفهومی که از تکلم در مورد خدای متعال داریم و صفتی که از اینجا به دست میاد، با اون معیار بسنجیم ببینیم از صفات ذاتی حساب میشه یا از صفات فعلی. معنای سخن گفتن در عرف خود ما و در مورد انسان روشنه. وقتی میگیم کسی چیزی گفت یعنی چی؟ یعنی انسانی هوایی را از حنجره خودش خارج کرد به صورت که به مقاطع فم برخورد پیدا کنه و ارتعاش خاصی پیدا کنه و این صوتی که دارای این ارتعاش خاص هست بر اساس قراردادی که بین خود مردم و اهل لسان هست، نشانه معنایی باشد که متکلم اراده کرده. شما اگر صوتی را از دهانتون خارج کنید آهنگی هم داشته باشه، اما قراردادی با کسی نداشته باشید که این صوت علامت چی هست. به این نمیگن تکلم. قبلا باید یه قراردادی انجام گرفته باشه که ما وقتی میگیم فرض بفرمایید علم، صوتی را به این صورت ایجاد میکنیم که وقتی کسی میشنوه این کلمه به گوشش بیاد، عین و لام و میم به این شکل، باید یه قراردادی بکنیم که علم یعنی چی. در زبان عربی این کلمه را قرارداد میکنن که معنای دانستنه، در فارسی به جاش دانش میگن، در زبانهای دیگه هم الفاظ دیگری را، طبقه قراردادهاییست. اگه این قراردادها نباشد، کسی که میگه علم این سخن نگفته. مثل اینکه شما هر کلمه دیگری خودتون الفاظ مهمل به اصطلاح اهل ادب و نحو، کسی الفاظ مهمل را به کار ببره نمیگن این سخن گفته. باید یک لفظی قرارداد بشه بین مردم که این دلالت بر فلان معنایی میکند. هر وقت اینجور گفتیم منظورمون فلان معنایی است. اون وقت این لفظی که قرارداد شده که دلالت بر این معنا میکنه، وقتی به کار برده شد میگن سخن گفت. خب پس برای تحقق کلام و تکلم چند چیز لازمه. باید گویندهی باشد دارای شش و هنجره که هوایی را از دهان خودش خارج کند، و شنوندهی باشد که این هوا به گوش او بخوره، پرده گوش او را مرتعش کنه و اون صداش را بشنه. و باید قراردادی بین گوینده و شنونده باشه که وقتی اینجور صدایی را من ایجاد کردم، منظورم فلان مطلبی است. حالا یه وقت قرارداد خصوصی بین دو نفره، یه وقت قرارداد عمومی بین یک ملتی است، اهل یک زبانی است. به هر حال این طبق قرارداده. وقتی مادر به بچه کلمه ها رو یاد میده، بابا و مامان بهش یاد میده، این با یاد دادن این که اینجور تلفظ کن مصداقش هم رو نشونش میده که وقتی میگی بابا یعنی من، پدر مثلا، یا وقتی گفتی ماما یعنی او. پس یک رابطه ایست قراردادی بین این لفظ و بین اون معناش. بچه علاوه بر این که تکلم به این الفاظ را یاد میگیره که بتونه این لفظ را بگه، باید بدونه که این لفظ را در کجا هم استعمال کنه. این هم قرارداده که داره بهش تلقین میکنه که چنین قراردادی وجود داره که این لفظ در مقابل این معنا به کار میره. مادر در واقع موقع سخن یاد دادن به بچه دو کار انجام میده، یکی یادش میده که این لفظ را بگو، یکی هم بهش میفهمونه که این لفظ در مقابل این معناست. وقتی این لفظ را میگیم این معنا را اراده میکنیم. پس برای تحقق کلام گوینده و شنونده و قراردادی بین اونها لازمه، و طبعا هوایی باید باشه، حنجره‌ای باشد، دهان و زبانی باشه تا این ارتعاشات خاص در این هوا به وجود بیاد. شنوندم گوش باید داشته باشه، گوش شنوایی که بشنوه، اون قرارداد را هم بدانه، اون وقت تکلم تحقق پیدا می‌کنه. گاهی در مفهوم کلام توسعه ای داده میشه، یعنی به جای سخن گفتن اشاره را جانشین سخن میکنه. به جای اینکه به کسی بگن بیا، با دست اشاره میکنن بیا جلو، یا به جای اینکه بگن برو، با دست اشاره میکنن که از اینجا دور شو. گاهی این اشارات هم بهش تکلم اطلاق میشه، یعنی وقتی کسی اشاره کرد ازش میپرسن که چی گفتی بهش، میگه بهش گفتم برو. این چیزی نگفته بود، اشاره کرده بود، ولی چون این اشاره جانشین اون سخن گفتن هست، مجازن و مسامحتن به این هم گفته میشه سخن گفتن. به او گفتم ولو اشاره کردم. مثلا حضرت در قرآن کریم هم به این مطلب اشاره شده، یعنی به همین وضع استعمال شده. در داستان حضرت زکریا یا داستان حضرت مریم که روزه گرفته بودند و سخن نمی گفتند، وقتی از مثلا حضرت مریم پرسیدند که این بچه را از کجا آوردی، اشاره کرد که از خود بچه بپرسید. این اشاره کردن به این که از خود بچه بپرسید، این هم اطلاق تکلم و قول بهش شده. یا حضرت زکریا به مردم فرمود که شما انسبخو بکرتن و عشی، یا در حالی که خودش روزه بود و سخن نمی گفت بهشون گفت که شما تسبیح بگید صبح و شام. این چیزی نگفت بهشون، اشاره کرد با رمز و اشاره بهشون فهموند. این اشاره هم گاهی قول و تکلم بهش اطلاق میشه. و گاهی هر چیز دیگری که جانشین سخن گفتن با لفظ و صوت بشه اطلاق کلام میشه. مثلا نوشته ای را کسی به دست کسی بده یا براش بفرسته، میگه نامه ای برای او نوشتم و به او گفتم که چنین و چنان کن. منظور اینه که در نامه اینجور نوشته بودن، ولی میگه در نامه بهش گفتم. این گفتن و تکلم کردن مسامحتن به هر چی جانشین سخن گفتن با زبان و با صوت بشه، گاهی جانشین اینها میشه. پس ما مفهوم کلام را تا اونجا میتونیم در عرف توسعه بدیم که یا به معنای سخن گفتن، یعنی ایجاد ارتعاشی در هوا، ایجاد صوتی باشد بر اساس قراردادی که این صوت مفهم فلان معناست، و یا چیزی که جانشین چنین صوتی باشد، اشاره ای باشد، کتابتی باشد، علامت دیگری باشد. این جاها مسامحتن بهش کلام اطلاق میشه. اما اگر شنونده‌ای در کار نباش، هیچ کسی نباش، یا اگر هست ما چیزی را به او نمیفهمونیم، نه کلامی میگیم، نه لفظی میگیم، نه چیزی مینویسیم، نه اشاره‌ای میکنیم، در چنین موردی نمیشه گفت با او سخن گفت. یا اصلا شنونده ای نیست، و یا اگر هست چیزی نمیفهمه، ما کاری نمی کنیم که او یه چیزی بفهمه. در اینجا مفهوم کلام صدق نمی کنه. دبن پس کلام در مورد خدای متعال وقتی به کار میره به چه معنا میتونه باشه؟ مسلماً خدا دهن جسمانی نداره، هوایی از دهن خارج نمی کنه. عرض کنم که به صورتی که ما حرف میزنیم او اینجوری صحبت نمی کنه. خدا با بندگانش هم یه قراردادی نکرده که هر وقت اینجور صدایی را مثلا به گوش شما میرسه میرسانم چنین معنایی را اراده کردم. این قرارداد و اعتبار و اینا هم که بین خدا و خلق نیست. اون چه مهمتره همین است که خدا دهن جسمانی و هوا خارج کردن از دهن و اینها نداره، در این جای شکی نیست. پس تکلم به این معنا در مورد خدا صحیح نیست. کما اینکه دیدن با چشم، شنیدن با گوش جسمانی هم در مورد خدا صحیح نیست. اما لااقل این اندازه باید باشه که خدا یک کاری بکنه که یک کسی یه چیزی را بفهمه. اقلش اینه دیگه. اگر کسی نباشد، خدا باشد و خودش، این معنا نداره که خدا تکلم می کند. تکلم این است که کسی گویندهی چیزی را به شنوندهی بفهماند. اگر شنوندهی باشد اما معنایی را که مراد خدا هست درک نکنه، یا خدا یک کاری نکنه که اون بفهمه، باز هم سخن گفتن با او معنا نداره. پس هرچه هست در مورد تکلم خدا این است که خدا یک کاری انجام میده، حالا به قول بعضی از متکلمین خلق صوت میکند، یا مکتوبی را ارائه میدهد به کسی، یا معنایی را در ذهن کسی ایجاد میکند، یا یک کار دیگه‌ای که ما سر در نمیاریم، ولی به هر حال کاری انجام میدهد که یک موجود ذی‌شعوری مقصود خدا را در یک موردی بفهمد به هر چه متناسب با مقام کبریایی الهی و مقام اون شنونده داشته باشه. در مورد ملائکه یه جور باید باشه، در مورد انسان ها یه جوری دیگری باید باشه، در مورد هر موجودی متناسب با وضع اون موجود خدا باید یک کاری انجام بده که او یه چیزی را درک بکنه، مقصود خدا را در یک موردی بفهمد. در اینجا صحیح هست که بگیم خدا با او سخن گفت. تا این اندازه عرف پسند است توسعه در مفهوم کلام، همونطور که توسعه در کلام به این اندازه بود که شامل اشاره هم میشد، شامل نصب علامت هم میشد، اینا هم رو گفتیم عرف پسنده. در این مورد هم میشه گفت با او گفتم، ولو با اشاره باشه. به هر صورتی باشه که خدا یه معنایی را به یک کسی بفهماند، در اینجا میشه گفت خدا با او سخن گفت. چگونه؟ خب البته ما نمیتونیم حقیقت خدا را بشناسیم و نمیدونیم که سخن گفتن خدا با مخلوقاتش، مخصوصا اونجا که بیواسطه هست، چگونه هست. ما چنین لیاقتی نداریم. ملائکه میفهمند کلام خدا چجوره، یا انبیا سلام الله علیهم اجمعین میفهمند که کلام خدا چگونه است. ما سر در نمیاریم، ولی در همه این موارد میدانیم خدا یک کاری انجام میده که اون سامع مقصود خدا را درک میکنه. اون وقت میگیم خدا با او سخن گفت. اما اگر هیچ سامعی نباشه، مفهوم تکلم در اونجا صدق نمیکنه به حسب فهم عرفی. البته باز در اینجا مجازن ممکنه ما یک مواردی را سخن گفتن به کار ببریم. مثلا یک کسی تو اتاق بشینه تنهایی و برای خودش حرف بزنه، این در واقع سخن گفتن نیست، این انجام کاری است که در موقع سخن گفتن اون کار انجام میگیرد. یعنی وقتی شنونده ای باشه، آدم میخواد باش حرف بزنه، اینجور حرف میزنه. وقتی تنها باشه، حالا صرف نظر از اینکه یک کار لغوی است آدم تنها حرف بزنه که چطور بشه، حدیث نفس کردن، تنها با خودش آدم حرف زدن، اینم ممکنه یک کسی اطلاق کلام بهش بکنه، ولی در واقع این سخن گفتن نیست، ادای سخن گفتن در آوردنه. کاری را انجام میده که اگه میخواست سخنی بگه این کار را انجام میداد. بعد از این مقدمه، ما وقتی میگیم خدا سخن میگه، اگر منظور این باشد که خدا به یک موجودی مطلبی را فهماند، به چه شکلی نمیدونیم، مواردش فرق میکنه، کنهش هم را ما نمیتونیم درک کنیم. همونطور که ذات خدا حقیقتش قابل شناخت برای ما نیست، صفات و افعال الهی هم حقیقتش را ما نمیتونیم درست درک کنیم. اما اجمالا این اندازه میتونیم بفهمیم که فهموندن مطلبی به کسی از یک راهی، از هر راهی باشه، اینو میشه گفت سخن گفتن. طبق این معنا کلام در جایی صدق میکند که علاوه بر ذات متکلم و کاری که انجام میدهد، یک سامعی هم باشد که بشنود و مطلب را دریابد. پس برای انتزاع این مفهوم، مفهوم تکلم، ما حتما باید غیر از ذات خدا یک یا دو چیز دیگر را هم در نظر بگیریم. یکی موجودی که بشنود، یکی هم یک کاری باید انجام بده که اون شخص بشنوه. پس ذات خدا را ما وقتی تنها در نظر بگیریم، بدون اینکه کسی هست که چیزی بهش بفهمونه و بدون اینکه کاری او انجام بده که اون طرف بفهمه، ذات را نمیشه بگن این کلام است، تکلم است. پس مفهوم تکلم تنها از ذات خدا انتزاع نمیشه، بلکه برای انتزاعش باید یک یا دو مخلوق دیگر لااقل در نظر بگیریم، فرض کنیم، تا اینکه مفهوم تکلم صدق بکنه. خدا با کسی سخن گفت، با ملائکه، با پیامبران، یا با هر مخلوق دیگری، و لااقل یک کاری باید انجام بده. اگر بگیم خدا با خودش هم سخن میگه، اون کاری را که موقع فهموندن مطلبی به دیگران انجام میده، باید یه همچو کاری انجام بده تا بگیم تکلمه، قاله. پس ملاحظه میفرمایید که بدون در نظر گرفتن شیء دیگری غیر از ذات، مفهوم تکلم انتزاع نمیشه. طبق معیاری که قبلا عرض کرده بودیم، پس تکلم از صفات فعل است. اما یه نکته ای را قبلا باز گفته بودیم، اینجا هم تکرار میکنیم. گفته بودیم که همه صفات فعلیه به یک معنا قابل برگشت به صفات ذاتیه است. مثلا خلق کردن که از صفات فعل هست، میتونیم به این معنا بگیریم، یعنی قدرت بر آفرینش. خالق یا خلاق را به این معنا بگیریم، یعنی کسی که میتواند بیافریند. اگه به این معنا بگیریم، برگشتش به چیه؟ به صفت قدرت. یا سمع و بصر را که ما تقویت کردیم که از صفات فعل هست، اگر به معنای عالم به مسموعات، عالم به مبصرات بگیریم، خب میشه همون صفت علم، برگشتش به صفات ذات میشه. در مورد تکلم هم اگه یک کسی اینجور بگه، بگیم متکلم بودن خدا یعنی این که خدا میتواند مطالبشو به دیگران بفهماند، حالا هر وقت دیگرانی بودن و خواست که چیز را به اونا بفهماند. به عبارت دیگه معنای متکلم چیزی شبیه این بشه که یعنی خدا عاجز نیست از این که مقاصدش را به دیگران بفهماند. توانایی تکلم یعنی فهموندن مقاصد خودش را به دیگران دارد، یا میداند چیزهایی را که به دیگران میخواهد بفهماند. این در واقع یک تأویلی است برای صفت تکلم. برگردوندن معنای تکلم است به علم به کلام یا به قدرت بر تکلم. اگه کسی چنین تأویلی را انجام بده، خب البته برمیگرده به صفات ذاتی، و در همه صفات فعلیه این تأویل جاری است. خلق کردن بگیم قدرت بر خلق، رزاقیت یعنی قدرت بر رزق دادن بندگان، مغفرت، رحمت، همه اینها را اون چه از صفات فعلیه هست میشه تأویل کرد به یک صفتی از صفات ذاتیه. به این معنا تکلمم را میشه تأویل کرد. چنین تأویلی را حکما انجام دادن، برگردوندن کلام را به یک صفتی از صفات ذاتی الهی. اما این در واقع همطور که عرض کردم تأویل است. این خارج کردن لفظ هست از مفهوم عرفیش، اون معنایی که ما از تکلم درک می کنیم این نیست. ما سخن گفتن را این نمی دونیم که یک کسی بتواند سخن بگوید، لال نباشه. یعنی سخن گفتن یک کاریست که آدم انجام می دید. البته تأویلات در الفاظ بابش واسع است. نمیشه گفت کسی که همچه تأویلی را میکنه یک خلاف عقلی را مرتکب شده یا خلاف شرعی را مرتکب شده. اما خلاف متفاهم عرفی سخن گفتنه. اون چه موجب این میشه که ما یک صفاتی را به خدا نسبت بدیم معمولا این است که یا کمالاتی را بفهمیم خدای متعال داره، یا اینکه الفاظ و اسماعی در آیات و روایات در مورد خدای متعال استعمال شده معنای اینا را درک کنیم. اون چه این که می‌فرمایید صحبت کرد و خلق شد، این صحبت کرد فعلی است؟ اون چه بین متکلمین مورد بحث واقع شده اصالتاً اینه که کلام حادث است یا قدیم، و معتزله قائل به حدوث کلام بودند، اشاعره قائل به قدم کلام بودند. اما حکما بیشتر تأکیدشون روی این است که کلام را میتوان برگردون به یک صفت ذات که عین ذات باشد. همونطور که اراده را اونا برگردوندن به علم به اصله و ما گفتیم این خلاف فهم عرفی است، میشه برگردوند به حب، اما به علم این خلاف فهم عرفی است. در مورد کلام هم همینطوره. عرض میکنیم بازگردوندن تکلم به یک صفتی که بشه عین ذات خدا، این خلاف فهم عرفی است. معنای کلام و تکلم هیچگاه به این معنا به معنایی نیست که بشه عین ذات متکلم. معنای این کلام این نیست، مگر اینکه بگه من اراده میکنم از این کلمه قدرت را، اون قدرتی که عین ذات. خب بحثی نداریم ما بر اینکه کسی لفظی را به معنای خاصی به کار ببره. اما اگر بخوایم بگیم وقتی در قرآن میگه اذ قال ربک للملائکه، این قاله یعنی چی؟ قاله یعنی ذات خدا، یا قاله یعنی فعلی از خدا؟ اذ اوحا ربک الی الملائکه، یا وحیی که به انبیا میکنه، کلامی که نسبت به اونها انجام میده، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. این تکلیم الهی، کلم الله موسی تکلیما، این جور جاهایی که لفظ کلام و قول استعمال شده در مورد خدای متعال، مصداقش ذات خداست یا مصداقش یک فعلی است از خدا؟ عرض ما اینه که متفاهم و عرفی اینه که این فعلی است، و اگر صفتی از این فعل به نام مکلم و متکلم و قائل به دست میاد انتزاع میشه، این صفات هم طبعا از صفات فعلیه خواهد بود. ولی هر صفت فعلی یک منشأ ذاتی داره، چون صفت فعلی یک مفهوم اضافی است که از طرفین انتزاع میشه. یک جهتی را در ذات خدا که طرف اضافه هست باید در نظر گرفت که بر اساس اون جهت رابطه ای با مخلوقی پیدا میکنه. بالاخره یک منشأی در ذات دارد، علمی، قدرتی، چیزی منشأ این صفات فعلیه هست. به لحاظ اون منشأش میشه این صفات فعلیه را برگردون به صفات ذاتیه، چنان که در مورد خالق گفتیم میتونیم برگردونیم به قادر علی الخلق، اون وقت میشه از صفات ذاتی. در مورد کلام و سایر صفات فعلیه هم این کارو میشه کرد، اما اون معنایی که ما از کلام و تکلم درک میکنیم بدون اینکه تجوزی مرتکب بشیم و اینا برگردونیم به یک معنای دیگری، این معنا از صفات فعلیه است. خب بدین ترتیب کلام خدا هم، یعنی حاصل التکلم که قرآن کریم و سایر وحی‌های الهی باشه، اینها هم از افعال الهی خواهند بود و نتیجه الفعل هستند، یعنی مخلوقند. اگر ما قرآن را این خطوطی بدانیم که بر اوراق نوشته شده، اینو بگیم قرآن، همینطور که الان در مصطلح ما وقتی میگیم قرآن یعنی همین جسمی که از اوراقی ترکیب شده، ما بین الدفتین، این که هیچ شکی نیست که از مخلوقات خداست. اگر منظور از قرآن معنایی باشد، صورت ذهنی باشد که در ذهن رسول الله صلی الله علیه و آله و یا هر مستمع دیگری که کلام خدا را شنیده نقش بسته، وقتی خدای متعال با حضرت موسی یا با سایر انبیا تکلم فرمود، یک معنایی را دریافتند، یک صورت ذهنی در ذهنشون به وجود آمد، بدون شک اون هم مخلوق است. اون صورت ذهنی که در ذهن یک انسانی پدید میاد که واجب الوجود نیست، مخلوقی از مخلوقات خدا است. اگر برای قرآن کریم یک مرتبه نورانی عالی قائل بشیم، آنچنان که از بعضی از روایات استظهار میشه، بعضی از بزرگان تصریح فرمودن، مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در موارد متعددی از تفسیر المیزان اشاره فرمودن که حقیقت قرآن یک حقیقت نورانی مجردی است، از قبیل اسوات و مفاهیم ذهنی نیست و اون حقیقت است که در لوح محفوظ و در کتاب مکنون هست. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون یک حقیقت نورانی مجردی است، متناسب با یک عالم مجرد نورانی، اون ثابته. غیر از این مفاهیمی که در اذهان است و الفاظی که حکایت از اونها میکنه و خطوط و رسومی که حکایت از اون الفاظ میکنه، وجود کتبی و وجود لفظی و وجود ذهنی قرآن، غیر از اینها یک حقیقت مجردی هست که عقل ما بهش نمیرسه که چجور چیزیه و اون در لوح محفوظ است، عالمی است بسیار متعالی فوق اونچه ما بتونیم تصور کنیم. آیا اون قرآن نورانی مجرد اون چطور، مخلوق است یا غیر مخلوق؟ بدون شک اون هم مخلوقه، همونطور که لوح محفوظ هم از مخلوقات خداست، محتوای اون هم از مخلوقات خداست. بالاخره قرآن را هر جور بگیم، چه نور مجردی در لوح محفوظ، چه معانی که در ذهن پیامبران یا فرشتگان میاد، یا الفاظی که از اونها حکایت میکنه، یا خطوطی که از الفاظ حکایت میکنه، همه اینها مخلوقه. هیچ وجهی نداره برای اینکه ما قائل بشیم به اینکه قرآن غیر مخلوق. باز در اینجا حکما یک تصویری کردن، حکمای اسلامی طبعا، این مسائلی که برای دیگران مطرح نیست، که میتوان یک مرتبهی از اون چه در لوح محفوظ هست بالاتر هم تصور کرد و اون مرتبه علم ذاتی الهی است. اون چه در لوح محفوظ است باز تنزل یافته علم خداست. حقیقت قرآن یعنی همون علم خدا تنزل پیدا کرده در مرتبه نازلتری لوح محفوظ است، در مرتبه نازلتری الواح دیگری است که به ایدی سفره کرام برره ملائکه می آوردن به انبیا عرضه می کردن. مرتبه نازلترش صوت است، مرتبه نازلترش خطوطی است که روی کاغذ نوشته می شه. همینطور که این مراتب عالی تر داره تا میرسه به اونچه در لوح محفوظه، یک حقیقتی هم هست که این ذات خداست، اون علم خداست. خب اگه به این معنا بگیریم پس قرآن یعنی همون علم ذاتی خدا، این صفت دیگری که نمیشه، این همون علم. اما آیا قرآنی که ما میگیم و میفهمیم ازش در قرآن و روایات استعمال شده، این یعنی علم خدا؟ البته منشأ این همه اینا علم خداست، علم خداست که تجلی کرده و در لوح محفوظ انعکاس پیدا کرده، ولی اون علم را نمیگن قرآن، اون کتاب نیست، قرآن نیست. منشأ ظهور این قرآن در این مراحل نازل هست، به اون مرحلهش دیگه نمیگن قرآن. پس خود قرآن به اون معنایی که ما میفهمیم، از خطوط روی کاغذ نوشته تا الفاظ تا مفاهیم ذهنی تا حتی حقیقت مجردی که در لوح محفوظ است، همه اینها مخلوقه، مگر اینکه کسی باز در اینجا تأویلی انجام بده و قرآن را حقیقتی دیگه بالاتر از اون چه در لوح محفوظ هم هست در نظر بگیره، یعنی علم الهی. خب اون دیگه عین ذات خواهد، ولی این جور تأویلات خلاف ظاهر الفاظ کتاب و سنت هست، خلاف متفاهم عرفی هست و باب چنین تأویلاتی را نباید باز کرد، و الا برای دیگران هم منحرفین هم این باب مفتوح میشه که تأویلات دیگری انجام بدن، بگن همونطور که شما در فلان جا چنین گفتید ما هم چنین میگیم. این کار درستی نیست. البته باز به این معنا نیست که ما کسی را خدای نکرده بگیم خارج شده از دین اعتقاد انحرافی داره. یک کاری خواستند به سلیقه خودشون انجام بدن، معنایی دقیق‌تر و ظریف‌تر برای اینها در نظر بگیرن، اما تصور معانی دقیق‌تر و ظریف‌تر اگه صحیح هم باشد فی حد نفسه، باید طوری باشه که از متفاهم عرفی خارج نشید. اگر از این حد خارج شد، این تأویل مقبولی نخواهد بود و بهترین است که ما از این تأویلات صرف نظر کنیم. بنابراین کلام از صفات فعلیه هست، قرآن هم مخلوق خداست، خواه مرتبه تجرد قرآن باشه، خواه مفاهیم ذهنی باشه، خواه الفاظ باشه و خواه خطوط روی کاغذها، همه اینا مخلوق خداست. پس نزاع بین اشعری و معتزلی درباره اینکه قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست، ما باید بگیم در این زمینه قرآن مخلوق نیست. بله معذرت میخوام، باید بگیم قرآن مخلوق است، اشتباه لفظی بود میباشه. یکی دیگه از صفات به دنباله صفت کلام مطرح میشه و اون صفت صدق است. خب کلام در مورد انسان ها دو جوره، ممکنه کلامی راست باشه، ممکنه دروغ باشه. وقتی دانستیم که خدا سخن میگوید و صفت تکلم را دارد و کلام هایی دارد، خب جای این سوال هست که آیا سخنهای خدا راست است یا علیاذ بالله دروغ، یا بعضش راست است یا بعضش دروغ. میشه اینو تصور کرد یا نه؟ این صفت برای همه مسلمان ها حل شده است، جای شبهه‌ای نیست مثل همه صفات دیگه. ولی از قدیم یک جهتی از این مطلب مورد بحث واقع شده بوده و امروزه در اثر بعضی از مباحث فلسفی جدید یک بعد دیگری پیدا کرده که جا داره اشاره به این صفت هم بکنیم. قبلا متکلمین یه بحثی داشتن که آیا وعیدهای خدا هم راسته و خدا باید حتما عمل کنه بهش یا نه، فقط وعده های خدا لازم الوفا است. یه همچو بحثی بین متکلمین مطرح بوده. امروز از یک جهت دیگری درباره کلام خدا شبهه‌ای پیش آمده که بعضی ها در دانشگاه ها مطرح کردند و ایجاد شبهه‌هایی شده، و اون اینه که ما دلیل عقلی نداریم برای اینکه خدا حتما باید راست بگه. همونطور که دروغ گفتن در بین انسان ها گاهی اشکالی نداره، صحیح هست، دروغ مصلحت آمیزه، گاهی هم حتی واجب میشه دروغ گفتن. چه دلیلی داریم برای اینکه خدا نباید دروغ بگه؟ شاید یه دروغ مصلحت آمیزی لازم بوده که خدا هم بگه. این را به صورت شبهه مطرح کردند و شبهه بله، میخوام تعبیر زشتی نکنم، شبهه ایست که برداشت های غلطی ازش میشه. ما به چه دلیلی میتونیم بگیم خدا حتما صادق است؟ این صفت را از چه راه میتونیم اثبات بکنیم؟ اولا باید توجه داشته باشیم که کلام های خدا مثل همه کلام های دیگه دو دسته است. یه دسته انشاءات است، یه دسته اخبار. در مورد انشاءات جای صدق و کذب نداره. مولا وقتی به عبدش دستور میده فلان کار را انجام بده، این نمیشه بگن راست گفت یا دروغ گفت. انشاء احتمال صدق و کذب نداره. پس دستورات خدای متعال، اون چه در قرآن کریم یا در هر کتاب آسمانی دیگری هست، واجب الاطاعه هست و جای این نیست که کسی بگه آیا اینا راست است یا دروغ. اون چه میشه گفت راست است یا دروغ اخبارات هست. آیا لازم است که خدا هر خبری را در قرآن یا در کتاب‌های دیگری بیان فرموده راست باشه یا نه؟ متکلمین قبلا به این صورت جواب می‌دادند، طبعا معتزله، چون اشاعره در این جور موارد می‌گفتن فقط استناد به وحی می‌کردن، می‌گفتن خود قرآن میگه راست، ما میگیم راست، و من اصدق من الله حدیث. اشاعره خیلی بحث اهل بحث‌های عقلی نبود. معتزله استدلال می‌کردن به اینکه دروغ گفتن قبیح است و قبیح بر خدای متعال محال است، بنابراین خدا نباید دروغ بگه و همه حرف‌های خدا راست. این شبهه‌هایی که امروز مطرح میشه در واقع بازگشتش به شبهه در حسن و قبح عقلی است. میگن حسن و قبح اینا مفاهیم اعتباری است و بر اساس نیازهای اجتماعی این مفاهیم اعتبار میشه. در مورد خدای متعال معنا نداره اول این اعتبارات، عقل راهی برای این اعتبارات نداره. ما حسن و قبح هایی که درک می کنیم و اعتباراتی که در این زمینه ها داریم مال افعال خودمونه. در مورد خدا جا نداره این اعتبارات رو بکنیم. و ثانیه در مورد خود ما هم خب در بعضی موارد می‌بینیم راست گفتن خوب نیست و دروغ گفتن خوبه، و به همین دلیله که بعضی جا دروغ گفتن هم در شرع واجب شده. پس کلیت نداره که هر دروغی قبیح هست و قبیح بر خدا محاله. ممکنه یک دروغی باشه که چون مصلحت داره ولی ما درک نمی کنیم، یه مصلحتی داشته که خدا این دروغ را گفته. جواب این را چگونه باید داد؟ حل این مسئله به طوری که همه شبهات اطرافش دفع بشه، احتیاج به بحث‌های زیادی در مورد حسن و قبح عقلی، امور اعتباری، رابطه اعتباریات با واقعیات و مسائل زیادی داره که در اینجا قابل طرح نیست و بحث خیلی گسترده میشه. اما اون چه میشه به صورت فشرده و در این حال روشن مطرح کرد اینه: افعال الهی برای تأمین اهداف حکیمانه ای انجام میگیره. یعنی ما وقتی توجه بکنیم به این که خدای متعال حکیم است، خواهیم دانست که همه افعال او دارای اهداف حکیمانه است. یعنی کاری را کار لغو انجام نمیده، چیزی که موجب نقض غرض باشه، خلاف اون هدف باشه انجام نمیده، و بازگشت به این که فعل قبیح هم بر خدا محال است اجمالا به همینه. خدا وقتی برای مردم یا برای کسان دیگری حرف میزنه، اونی که بیشتر مورد حاجت هست و میخواند از زیر بارش فرار بکنن، این مسئله وعیدهای آخرته که در آخر در عذر جهنم چه عذابهاییست، زنجیرهاییست، نمیدونم آتشهاییست، آب غسلین است، غساق است، زقوم است، چنین و چنانه. اینا رو میگه از کجا راست باشی؟ شاید اینا رو گفته خدا که مردم رو بترسونه کار بد نکنه، ولی چیزی در کار نیست. از کجا ما اثبات کنیم که اینا واقعا صحیح هست و یقینی است؟ ما عرض میکنیم که سخن گفتن خدا برای مردم اونجا که به صورت اخبار هست، برای اینکه مطلع بشن از یک واقعیتی و ترتیب اثر بهش بدن. یعنی خدا برای هدایت مردم سخن میگه، غرضی دیگری که نداره. این وعده و وعیدهایی هم که در قرآن کریم هست یا چیزهای شبیه اون، توصیفهای بهشت و جهنم و عوالم دیگه، همه برای این است که مردم هدایت بشن، راه را یاد بگیرن، بدونن چیکار باید بکنن، چیکار نباید بکنن. اگر سخن گفتن خدا طوری باشه که احتمال خلاف بده، یعنی کذب واقعی که هیچی، احتمال بدیم که کذب باشه، آیا اون اثری که از این سخن گفتن منظور هست برش مترتب میشه؟ خدا سخن میگه تا مردم این سخن را بپذیرند و ترتیب اثر بدن بهش. اگه احتمال کذب داشت کسی اعتماد نمی کنه دیگه. همین شبهه اگر رفت در ذهن قوت پیدا کرد که همین عذابهای جهنم معلوم نیست، شاید بعضی هاش راست نباشه، در افعال انسان اثر میذاره دیگه، اعتماد نمی کنه آدم به این. و وقتی احتمال در یک جا داده شد، در سایر موارد هم سرایت میکنه. چه فرقی است بین این کلام و اون کلام؟ پس این کلام کارایی خودش از دست میده، یعنی نقض غرض میشه. خدا سخنی اگر بگه که مطابق با واقع نباشه، احتمال کذب درش باشه، اون اثری را که باید ببخشه، اعتمادی که شنونده باید بر این کلام بکنه، اون اعتماد حاصل نمیشه. کاری لغو و خلاف حکمت خواهد بود. پس خدای متعال آنچنان باید سخنش مطابق با واقع دقیقاً باشد که احتمال خلاف در جزئی ترین کلام خدا هم وجود نمایده داشته باشد، و لا سلب اعتماد میشه و نقض غرض از تکلم میشه. پس بر اساس حکمت الهی اثبات میکنیم که سخن گفتن خدا در همه موارد باید مطابق با واقع باشه، و حتی وعیدهای خدا وعیدهای حقی است. یعنی وقتی خدا خبر میده که این کار نتیجش فلان عذاب است، این صدقه. اگر گاهی بخشید یا در اثر توبه یا جبران افعال دیگری یا شفاعت، این معناش دروغ بودن اون وعید نیست. معناش این است که یک وعده دیگری هم هست، اون در اینجا مصداق پیدا کرده. اون میگه کسی که علیاذ بالله زنا بکنه در عذاب جهنم به فلان عذابی مبتلا میشه. این راسته، این عمل اقتضای اون را داره، در صورتی که توبه نکنه، در صورتی که کاری که موجب تکفیر سیئات باشه انجام نده. این معناش این نیست که هر وعیدی را خدا انجام داده باید حتما عمل کنه. مثل وعده ها میمونه. میگه اگر کسانی که نماز میخونن زکات میدن، لهم جناتون تجری من تحت الانهار، اما اگر اعمالشون را با منت گذاشتن باطل کردن، باز همون جنات هست. وقتی خدا اون جناتو بهشون نمیده، وعده های خدا دروغ شده؟ نه، وعده ها مال کسانی بود که اون اعمال را انجام بدن و باطلش هم نکنن. اون وعیدها هم مال کسانی است که مرتکب چنین اعمالی بشن و چیز جبران کننده ای انجام ندن. و صلی الله علی محمد و آله.